افغانی را می دوزد. در صورتی که مواد لباس ها مثل یخن، آستین و دامن آنها آماده باشد. و گفته این زن، کار کردن در پاکستان خیلی دشوار است و به همین شکل بازاریابی و فروش تولیداتشان نیز مشکل است. و ای گفت وقتی در یک قریه عروسی می شود، زنانی که با آنها کار می کنند لباس ها را به محفل عروسی برده و بر زنان دیگر به فروش می رسانند. وی از مشکلات کاری خود و برخورد پلیس پاکستان یاد کرده گفت
دستش کاره دول لکه فرض مثال بکن کمپانیان سیدیت خو مطلقاً بندی.
کار کردن زنان افغان در پاکستان به صورت آشکارا مطلقاً بند است و ما اجازه نداریم مثل افغانستان کار کنیم و تولیدات خود را به فروش برسانیم. اگر یک زن به صورت آشکارا کار کند پلیس میاد و دستگیرش میکند و با مشکلات زیاد گرفتار میشود. ما به شکل پنهانی کار میکنیم. چند جوره لباس که دوخته شد برای یک نفر که را بلد باشد می دهیم، او می فروشد و پولش را برای ما می آورد. پلیس پاکستان را دیدیم که نفر را استاده می کنه و میگه شناخت کارت بده. بدترین حالته که من دیدم وقتی بود که ویزای من وقتش تمام شده بود ولی پول نداشتم که ویزا بگیرم. کسی کمک هم نمی کرد. نه وطن رفتم می تانستم و نه اینجا بودم می تانستم. مجبور شدم که به شکل پنهانی همه خیاطی و گلدوزی را پیش ببرم و مصرف خود پیدا کنم.
تعدادی از فعالان حقوق زن در پاکستان هم وضعیت زنان مهاجر افغان را وخیم ارزیابی می کنند. در مصاحبه که با خانم مونسه مبارز یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم مبارز در شروع سخنانش گفت
البته در شکی نیست که در یک حالت استرار خانهای آسیب پذیر و پاکستان پناه آوردن. تعدادی هم با اسناد و مدارک قانونی به پاکستان آمدن و تعدادی هم بدون اسناد و مدارک از راه های قاچاق به پاکستان خود رساندن. چون وضعیت آنقدر حاد و وحشتناک در افغانستان که فرصتی از این وجود نداشت که کسی منتظر ویزه باشه یا ای که امود توانای مالی از این را نداشتن که ویزه درخواست بدن و تعدادی هم پاسپورت نداشتن. بنابراین از هر راه ممکن قانونی یا غیر قانونی خود به پاکستان رساندن و پاکستان را به عنوان یک خانه امن برای خود انتخاب کردن. این افراد و اشخاص به عنوان مهاجر که در پاکستان هستن تعداد از این را کشورهای مهاجرپذیر و کشورهایی که برشان وعده پناهندگی دادن خواستن. یک تعداد بسیار محدودی، یک تعداد خیلی محدودی که مستقیم با نیروهای خارجی کار کردن چی حالا چی کشورهای اروپایی باشه و کشورهای آمریکایی باشه، اینا رو خواستن، مصارفشان پرداخته میشه و در گیسازا هستن، تحت حمایت هستن. تعداد زیاد دیگری که هیچ نوع حمایت قانونی نداره، فقط در یونیسیار یا دفتر شارپ یک ثبت رجیستر کرده و یک کیس نمبرش برش داده شده و دیگه هیچ نوع خدمات از طرف سازمان مهاجرت ارائه نمیشه. و تعدادی هم که به دلایل ناامنی و تهدیدات که متوجهش بوده آمده و هیچ نوع کیس پناهندگی از هیچ کشوری نداره، هیچ نوع حمایت نداره، اسناد و مدارک قانونی نداره، واقعا وضعیت از اونها نگران کننده و جدا قابل نگرانی هست.
خانم مبارز بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خب در ماهای اخیر پاکستان اعلان کرد که مهاجرین به خصوص مهاجرین بدون اسناد قانونی را از کشورشان بیرون میکنه. میشه شما بگوین که این کار چقدر بر مشکلات زن و خانواده های اونا افزود؟
دقیقا کسایی که به پاکستان مهاجر شدن تمام دارایی زندگیشان را به افغانستان رها کردن آمدن، مطمئنن که یک مشکل داشتن آمدن، مشکلات امنیتی، تهدیدات امنیتی، نگرانی هایی که داشتن و آسیب پذیری هایی که داشتن. حالا وقتی که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که مهاجرین را اخراج بکنن و این تعداد افراد آسیب پذیر خود را در آستانه اخراج میبینن، واقعا برای از اینا نه فرصت برگشتی به افغانستان وجود داره، نه اونجا فضای برای نفس کشیدن و زنده ماندن باقی مانده. نمیتونن که اینا به محل و روستاهایشان برن و در فامیلایشان زندگی کنن. تعداد زیاد فامیلا را داریم که وقتی که خانمایشان در صفوف نیروهای مسلح بودن از ترس حتی نمیپذیرن، حتی به خانه های اقاربشان بروان اونا نمیپذیرن، اینا را حمایت نمیکنن. تعدادی که حتی مورد ضرب شتم قرار گرفتن، حتی مورد تجاوز قرار گرفتن. شما در آخرین مورد مصاحبه یک سرباز پلیس دیدین که از تجاوز به خودش میگفت و از لادرک شدن طفلکش تذکر میداد اونجا. ببینین همچه کیس های ما زیاد داریم، بسیار تعداد کمی انگوش شماری جرأت میکنن میان مثلا رسانه‌ای میسازن، تعداد زیادی دیگری جرأت رسانه‌ای کردن را ندارن. چون چون هیچ نه امیدواری ندارن، نه راهی بیرون شدن از پاکستان، نه راهی برگشت به افغانستان، نه کدام نهادی که حمایت مالی بکنن و نه هم زمینه‌های کاری در پاکستان برشان فراهم است. واقعا برخورد جهان این چنینی در قبال افغانستان به خصوص کشورهای مهاجرپذیر ظالمانه و مستبدانه هست از نظر من. البته انتقادم در بابت افراد آسیب پذیر است. شما ببینین کسایی که اونجا در صفوف نیروهای مسلح کار میکردن، کسایی که هر روز با جرایم و جنایتکارا مبارزه میکردن، کسایی که بارها ملیشه های طالب را بازداشت کردن و در میز استنتاق خیشتن استنتاق کردن، اینا کی میتونن که به افغانستان برون؟ عفو عمومی طالب دروغ است و یک جنگ روانی هست. قطعا به عفو عمومی طالبا و به اعلامیه طالبا باورمند نباشن. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ کشوری تحت امین عفو عمومی هزاران تن را کشتن. سال پار میبینیم که جنرال جهادی ها را از خانهش بردن و به شهادت رساندن، تحت شکنجه کشته شد. به خانوادهش گفتن که آخرین روزی که اگر شما ایر رسانه ای میسازین ما همه شما را بازداشت میکنیم و هیچ اینوان شما دیگر پدرتان زنده نمیتونین. به اولادش گفته بودن که ببینین. بعد از اونا امیدوار به ای که یک گروه از محسن صفیدار رفت آمد میکردن و استخبارات تا ای که جنرال جهادی ها که بازداشت آسیب نبینه. اما در آخرین تحلیل برشان گفتن که شما را میبریم، جنرال برتان تسلیم میکنیم، اما به هیچ کسی چیز نگویید. نمی بود که به اولسوالی موسوی ولایت کابل بردن و یک قبر نشان دادن، در یک جای دفن کرده بودن. این را به عنوان مثال گفتم در بحث نیروهای امنیتی. فعالین مدنی را به عنوان کفار، به عنوان اختشاشچی، به عنوان به اصطلاح گویا که به خاطر آمریکا کار میکردن، جامعه را به بیراه می بردن، کشته میشن و آسیب پذیری جدی متوجهشان هست. و کسایی که در پاکستان تظاهرات های بسیار کلان و عمومی را علیه سیاست های تبعیض‌آمیز طالب را اندازی کردن و همگی اشتراک کردن و همگی صدا بلند کردن، جهان را مخاطب قرار دادن، اینا چی جایی دارن؟ شما فکر کنید از مرز تورخم بگذرن، در تورخم در سمت جلال آباد در اموجا سر زده میشن، از امون مرز لادرک میشن. بنابراین وضعیت مهاجرینی که در پاکستان و بقیه کشورهای همسایه و منطقه منتظر هستند، حالت انتظار هستند، جدا نگران کننده هست. گرچند درخواست های مکرر فعالین و معترضین به پاسخ مانده، ولی من باز هم یک بار دیگه به ادامه فعالیت های دادخواهی اعتراضیم تاکید میکنم که جهان باید در مورد سرنوشت افراد آسیب پذیر افغانستان که مهاجر هستند در کشورهای سومی باید یک تصمیم درست و عادلانه و منصفانه بگیره.
بله، سازمان ها و نهادهای بین المللی که به خاطر مهاجرین در پاکستان کار میکنند چه خدماتی را برای این زنان و خانواده های مهاجر افغان فراهم ساخته است؟
اتفاقا که میتونم بگم هیچ، به دلیل از اینکه من 14 ماه در پاکستان زندگی کردم و با اقشار مختلف از مهاجرین ارتباط داشتم، به دلیل از اینکه فعالیت های اعتراضی و دادخواهی را در پاکستان پیش می بردم، به همون دلیل کار من ایجاب میکرد که من وارد جامعه مهاجرین باشم و از کیس ها و فکت های بسیار جدی آگاه باشم. به اون دلیل من تقریبا میتونم بگم که هیچ، یک تعداد ارقام کوچکی هست که کشورها خواستن اونا را مصارفشان میپردازن. ولی بعد از تسلیم افغانستان به دست طالبا، یعنی از 2.5 سال به این طرف، ما 600 هزار مهاجر افغان را در پاکستان داشتیم که همه از قشر آسیب پذیر است، همه افراد آسیب پذیر هستند، کسایی هستند که برای جمهوریت، برای تطبیق انجارها و ارزش های دموکراسی، برای حفاظت از ارزش های حقوق بشری در بخش های مختلف کار کردند. چیزهایی را که من تذکر دادم، ارزش هایی را که من بر شما ذکر کردم، کاملا در تضاد با ایدئولوژی و افکار طالبانی هست و کسایی که برای تحقق و اهداف کار بکنن از دید طالب واجب القتل و مباهده هم است. چگونه میتونه که اونا در افغانستان زندگی بکنن؟ بنان این تعداد 600 هزار مهاجر را که من براتون تذکر دادم، میتونم بگم که بسیار فیصدی کمش که حتی شاید 1000 مهاجر شود یا 1.5 هزار مهاجر شود که از حمایت نهادهایی که مستقیما همراهشان کار کردن اینا در افغانستان برخوردار باشن. بقیه این ارقام کاملا به سرنوشت هستند. و کمیساری عالی سازمان ملل تنها یک دفتر به نام شارپ که مربوط کمیساری عالی است و تحت تشکیل کمیساری عالی کار میکنه، تنها ثبت راجستر میکنن و یک شماره دو میدن که موردی که وقتی که مورد آزار اذیت قرار گرفتی بر ما به این شماره تماس بگیرید. 1000 بار تماس بگیرین کسی پاسخ نمیده بر شما. همین که شما را راجستر میکنه، اینترویو میگیره، بر شما میگن که شما از سال 2018 تا اکنون هیچ نوع تخلیه نداریم و هیچ نوع قبولی کشورها را هنوز دریافت نکردیم که به اصطلاح ویزای بشر دوستانه برای کشورها را که برای مهاجرین توضیح بکنیم. شما دلتان جمع باشه، ما در کوتاه مدت هیچ کاری برای شما کرده نمیتونیم و فقط همین برگه پیش شما باشه که زمانی که در پاکستان کدام آزار اذیتی شد از شما حمایت بکنیم که او کارم نمیتونن. و کدام دفتر دیگه هست به نام دفتر هاپ مربوط سازمان مهاجرت، بسیار کارهای کوچک حرفوی را اونا تطبیق میکنن و او هم بسیار کم و با بسیار پالیسی مغلق که یک مهاجر درخواست بوده 6 ماه منتظر باشد، چندین انترویو ازش گرفته میشه، چندین زربین کم به اصطلاح از افغان رستم میگذرن، باز اونجا بسیار تعداد کم و او هم او برای عموم مهاجرین نیست که بودجهش یا امکاناتش برای تمام مهاجرین باشه، باز بالاخره این مهاجرین 3 ماه و 4 ماه یا 6 ماه منتظر باشن، اینطور نوبت باشه که در نوبت منتظر باشن تا اینکه نوبتشان برسه، اوتر نیست، بسیار کم، بسیار تعداد کم، بسیار کیسای کم، او هم بر اساس یگان ارتباطات و یگان شناسایی هایی که بتونن پیدا بکنن و یگان نهادی یگان سازمانی اینا را سپورت بکنه یا ریفر بکنه یا ریکامند بکنه، کدام کورس‌های حرفه‌ای مثل خیاطی و گلدوزی و نقاشی و این چنین چیزایی دارن که قطعاً بسیار کم است. فرصت‌های کاریش که یا در اونجا مصرف شغل شون یا درآمد باشه یا از اونجا فارغ شون در کدام جای استخدام شون، ایگه پای امکانش قطعاً نیست، قطعاً زمینه کار فراهم نیست، پول نداشته باشه، همون روزی که در جیبت 1000 کلدار نبود همون روز تو نمیتونی که نان خشک پیدا کنی و همون روز نمیتونی که زندگی تا پیش ببری.
درست. قسمی که دیده میشه با وجود همچون مشکلاتی که ما شما ذکر کردیم، تعدادی از این زنان به خاطر امرار معیشتشان با تقبل همچون مشکلات و بعضی کارها و عرفه ها رو آوردن، لباسای افغانی می دوزن و به فروش می رسانن، بعضشان خیاطی و گلدوزی می کنن. آیا این کارهای کوچک می تانه خانواده هایشان کمک اقتصادی کنن؟
قطعاً که در جریان هستم، هر کسی اگر ابتکار تانسته انجام داده، به طور مثال بعضی افغانای ما دوکانک کوچک مشترک با پاکستانی ها گرفتن به خاطر که پلیس آزار اذیتشان نکنه، که این فرصت کاری هم بعد از اعلام دپورتیشن ازشان گرفته شد، کار رستورانداری آغاز کردن، کارهای حتی گستاوزداری در حتی در سطح خود خانما و تعداد دیگری هم حتی به خانه های پاکستانی ها مزدورکاری میکردن، لباس شویی میکردن، پاککاری میکردن. من خوب بیاد دارم که یک تن از معترضین ما، یکی از خانم های مطرح که هیچ نهاد حمایتش نکرده بود، بازداشتم شده بود، بعد از بازداشتش خودش از افغانستان بیرون شده بود، در خانه یکی از پاکستانی ها کار میکرد، باز کاری افغان ها با منظورم کار داخل خانه است، با کار داخل خانه افغان ها از پاکستانی ها متفاوت تر است، به خاطر از اینکه اونا معمولا این کارهایشان طوری است که همیش با آب با شوی مصروف است، روی خانه کاشی است و فرش ندارن، آشپزخانه باید شستشو شه و خانه را باید در روز شستشو بدی و دشنابه باید شستشو بدی، لباس باید بشویی، که همه این کارا کلش بیشتر دستدن با آب و مصرف بودن با آب برای امو دوست عزیز ما مشکل روماتیزم پیش شد. و می ترتیب کسی دیگری را میشناسم که در یک کلینیک صفاکاری میکنه، کسی دیگری را هم میشناسم که یگان افغانای ما که اقتصاد خوب دارن در خانه افغانا کار میکنه و من خودم که اونجا بودم ده ها بار از افغانای ما که دور و نزدیک ما زندگی میکنن این درخواست داشتم که اگر لازم است که ما برات کار بکنیم، در خانه کارگر ضرورت داریم، به طور مثال من آماده هستم که کار بکنم. این حرف برای من بسیار جگرخون کننده بود و بسیار تلخ تمام میشد. و تعداد دیگری بله، گلدوزی یگان کسی که خیاطی ها داره، خیاطی میکنه در خانهش، یگان کسی پیران افغانی میدوزه، به می ترتیب بعضی ها هم مردا حتی از خانما از دختر خانما به یگان رستوران ها کار میکنن. متاسفانه که این وضعیت خیلی نگران کننده و جدی هست. وقتی که من از این فعالیت ها برتان تذکر دادم، البته این زمینه ها هم خیلی محدود شد بعد از اینکه پاکستان اعلام کرد که مهاجرین غیر قانون را اخراج میکنن، کسایی که کارهایی را که در شراکت با پاکستانی آغاز کرده بودن دستشان از کار گرفتن، که حتی پاکستانی های خودشان از زیر فشار قرار دادن که در صورتی که تثبیت شد جریمه میشه و جواز کارش گرفته میشه، حتی پاکستانی ها معذرت خواستن از ادامه کار با افغانی ها و قفالیت هایی که خودشان پت و پنهانی پیش می بردن همه را توقف دادن. حتی به داخل خانه ها پلیس آسیا می آمد، متوجه از این می شد که کسی چی کاری میکنه اینجا. به هر حال تمام مسائل را که تذکر دادم بیانگر وضعیت وخیم بخشی مهاجرین بود.
خب پیشنهاد شما منعیسی یک فعال حقوق زن به خاطر حل همچون مشکلات زنان و خانواده های افغان که در پاکستان هستند چی است؟
البته قبل از همه پیشنهادات تذکر میتونم که ای کاش وطن ما به کامی هیولای تروریسم فرو نمیرفت و کاش که به خانه خانه ما آتش خشونت پهن نمیشد و ما از خانه های ما بیرون نمیشدیم و در کشور خود ما باقی میماندیم، ولو فقیر ولو گشنه ولو با هزاران مشکلات، یقل از مسئله اقامت خو دلجم بودیم که کشور ما اقامت ما قانونی است. حالا متاسفانه که کشور ما بر اساس توطئه های بین المللی و مداخله کشورهای همسایه و بر قدرت ها به چنین روزی رسیده، قانا از خانهایشان رانده شدن، از کشورشان رانده شدن، مهاجر رو در گوشه گوشه جهان به سر میبرن. امیدوار هستم که کشورهایی که خود را داعیه دار دموکراسی و حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری میدانن نباید بی تفاوت باشن در قبال مردم افغانستان. ارزش های حقوق بشری مرزهای سیاسی را نمیشناسه. ارزش های حقوق بشری عام شمول است. انسان به دلیل انسان بودن از اون امتیازات ارزش ها برخوردار است. بنان به دلیل اینکه چی دیدگاهی کشورها پیرامون طالب و حضور و حاکمیت نامشروعی طالب دارن، نباید انسانهای اوکراین خاکی را قربانی بسازن. حالا که مهاجر شدن به کشورهای مهاجرپذیر پناه آوردن، اولا خواست من است از کشورهایی که افغانا در اونجا حضور دارن، قانونی یا غیر قانونی یا میزبان افغانا هستن، از لحاظ بشری و انسانی باید به مسئله مهاجرت افغانها نگرسته شود و اینو درک کنن که افغانها ناشی از یک اجبار از کشورشون رانده شدن که به اونجا تشریف آوردن. نباید مسائل انسانی را سیاسی بسازن و از زاویه سیاسی به مسائل انسانی برخورد بکنن. بنابراین در حالت اصرار و در حالت ناگزیری و ناچاری هر کی به طرف کسی دستی کمک دراز میکنه و ما نباید دست از او را دست رد بزنیم به دست که به طرف ما به سوی همکاری درخواست همکاری دراز شده. خواهش ممی هست که ایران، پاکستان یا هر کشوری که هست با درک وضعیت افغان ها که خانه هایشان آتش گرفته و به خانه همسایه پناه آوردن، به نظر من خلاف رسم انسانیت است که تو به یک کسی که به خانه اش آتش گرفته آتش افتیده و به خانه تو برای حفاظت پناه آورده تو رو دوباره پرتاب بکنی به سمت آتش. به نظر من که کار انسانی نیست. ولی در کنار از یک از کشورها خواهش میکنم از کشورهای مهاجرپذیر و از کشورهایی که گفتم ارزش های حقوق بشری میاندیشن و انسانیت میاندیشن، خواهش من این است که پروسیجر پذیرش مهاجرین را تسهیل بکنن. افغان ها مردم بی ظرفیتی نیستن. نیروی بشری متخصص در مارکت کار بیکار داریم. بسیار با پول کم، با امکانات کم کار بیشتری را میتونن انجام بدن و افغان ها مردم با استعدادی هستن. خوبتر میتونن که در سیستم زندگی کشورها خود را فکس بکنن و تروندای خوبی شون برای او کشور و در ترقی و پیشرفت کشورها سهم شون. بنان پالیسی ها را تسهیل بکنن. نظر با وضعیت استرار افغانستان یک حالت استثنایی در نظر بگیرن. انعطافات بیشتری در راهبردهای کاریشان به وجود بیارن. از نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری خواهش من این است که در وضعیت استرار کمک‌های عاجل استراری را داشته باشند، کمک‌های بشری را داشته باشند. البته افغانایی که در کشورهای سومی منتظر هستند، شبه افغانایی که در داخل افغانستان گروگان هستند، مستحق هستند و از لحاظ مشکلات و امکانات اقتصادی در یک سطح قرار دارند. ما امیدوار هستم که اگر در بحث کمک‌های بشری در افغانستان که اجنا نظارت ملی و بین‌المللی وجود نداره، معلوم نیست که این کمک‌ها چگونه استفاده میشه، اما نشست‌های صورت می‌گیره و در مورد کمک‌ها صحبت میشه، همچه کمک‌ها را به مهاجران افغانستان در کشورهای مختلف که منتظر هستن گسترش بدین و مورد توجه قرار بدین. افغان‌هایی که به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف رفتن هیچ نوع حمایتی ندارن و سازمان مهاجرت تلاش های بیشتری را انجام بده. در یک وضعیت استرار نمیشه ما با پلیسی 3 سال قبل کار بکنیم. ما بارها با یونیسیار نشستی داشتیم، دیدگاهشان را متوجه شدم. اونا با پلیسی 4 سال قبلشان که مهاجرین دوره جهاد شوروی آمده بودن کار میکنن. او وضعیت با این وضعیت کاملا متفاوت است. زمان جهاد توجه دنیا سر افغانستان بود. مکاتب و شفاخانه ها و مدارس در پاکستان تاسیس میشد. شهرک ها برای افغان ها ساخته شده بود. پلیس پاکستان هیچ مزاحمت ایجاد نمیکرد، وضعیت تفاوت میکنه. حال افغانایی که در پاکستان پناهنده شدن، در حالت به پاکستان پناه آوردن، در حالت پناه آوردن که دیگه افغانستان از میراق توجه جهان افتیده، دیگه حال یک گروه تروریستی به سرنوشت مردم افغانستان حاکم است، سفارتخانه ها دروازه‌هایشان را بستن، پروژه‌هایشان را بیرون کردن، در همچه یک وضعیت و دیگر مهاجرین افغان مورد حمایت جهان نیستند، هیچ نوع خدمات درمانی، خدمات آموزشی، سهولت‌های زندگی قطعا برشان فراهم نیست. ما امیدوار هستیم سازمان ملل یا کمیساریالی سازمان ملل دادخواهی قوی و جدی را داشته باشد، به نمایندگی از افغانان صدا بلند کند، کشورهای مهاجرپذیر را قناعت بدهند، دیالوگ بکنند. اوتر نمیشه که یک حالت اضطرار، یک حالت وحشتناک با یک پالیسی نرمالی 30 سال قبل 40 سال قبل مدیریت بکنی، و اوتر نمیشه که یک مهاجری که 10 سال 15 سال در ایران پاکستان آمده، تمام سیستم زندگی را بلد شده، کارت پیار گرفته و مورد آزار و اذیت نیست، گرچند مهاجر است، گرچند افغان ماست، گرچند برای زوم کمک شود، ولی اولویت بندی شود که در اولویت کیها قرار دارند، کیها آسیب پذیر هستند، کیها مشکل جدی دارند. این کاتگوری بندی در سازمان ملل نبود. سازمان ملل هنوز به ذهنش نیست که نقش دادخواهی هم داره. سازمان ملل بیشتر به این فکر نیست که به خاطر افغان ها یک پالیسی اضطراری در نظر بگیره و وضعیت افغان ها وخیم است، باید نظر به وخامت اعضایشان تلاش صورت بگیره. اونا نرمالی با مو پروگرام ها و پلان های قبلی خود روان هستند که تعداد از مهاجرین در امید 2.5 سال منتظر حتی دومین مصاحبه هم در دفتر شارپ گرفته نشده، یا اولین مصاحبه شان هم برگزار نشده، یا تعداد زیادی تا آن ثبت راجستر نشدن. متاسفانه این وضعیت جریان داره.
سپاس از اینکه با سوالات ما پاسخ را کردین.
ممنون و سپاس از شما.
صدای ملت هر دم شهید و آوارا، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
شنونده های عزیز، با امید اینکه مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برای تان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگار.
از تنهایی و از زندان، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام افغانستان، سلام بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درسی ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشه که ماده دارای سه حالت می باشه. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشه. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است، که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شه که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شه. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میگوارد میکند. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنی حرارت میشه و مثبت به معنی اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنند. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنند. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنند. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تسعید یاد میکنن. این تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تسعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشد. که ما و شما گفتیم که طریق قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دهیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، کمی مجموعی ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعی نمی ذرات به نام کتله همی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی در جاهایی که شما همیار نشسته هستید و تلفن‌های خود را یا کامپیوترهای خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، اما فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در بخش در قسمت مطالعات اتمی می باشد که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشد باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگن در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه به کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه به 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد، کتله اتمیشان مساوی میشه به 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است به 82. و همچنان مثال دوم، کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است. پس شما تعداد نیوترون را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه. پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر x یک عنصر باشه، به طرف پایین نمبر اتمی و به طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده K, L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش دارد، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدارهای اصلی، فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما، ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است.
طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر میاندازیم. موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه بخاطر برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون سه دانه‌ای، هشت دانه‌ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بدن کتله اتمی، بدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام کرود.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیا صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می‌دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می‌سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می‌باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه میره. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه‌ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترونی تاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون ها الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود نداشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن، هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سیگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتواند که 4 رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها 3 رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و این بود رابطه اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
نسل مای آبانه.